شبتون بخیر. راه شب دوشنبه شب تقدیم حضورتون شد. امیدوارم شنیده باشید و لذت برده باشید. اما از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ما را از رادیو ایران همراهی بفرمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
به دنبال زندگی. نوشته امین رهبر. با بازی هنرمندان مجید حمزه، فریبا متخصص، مهدی نمینی مقدم، احمد لشینی، راضیه مومیوند، مونا صفی، اکبر مولایی، مهرخ افضلی، نورالدین جوادیان، مروارید کریمپور، محمد یگانه، محمد آقا محمدی، عباس توفیقی، بهادر ابراهیمی، امیر زنده‌دلان. کارگردان نازنین مهیمنی، گوینده شهیندخت نجفزاده، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم،
قسمت قبل شنیدیم که محمد امجدیان و فرهاد داوری که با یکدیگر شریک بودند به خاطر اختلاف حساب‌های کاری با هم درگیر میشن و در این میون محمد ناخواسته فرهاد رو به قتل میرسونه. از طرف دیگه فرشته خواهر فرهاد مشکل شدید کلیه داره و باید هرچه سریعتر پیوند کلیه بشه. محمد امجدیان در زندان از خبر زلزله سر پل ذهاب مطلع میشه. همزمان احمد برادر محمد به خونه اون زنگ میزنه و به مرجان میگه همه اعضای خانواده، حتی پدر و مادر محمد، توی زلزله کشته شدن و از اون میخواد که به محمد اطلاع بده هرچه زودتر به سر پل ذهاب بیاد. اما مرجان چیزی از زندانی بودن محمد به اون نمیگه. از طرفی توکلی وکیل محمد به خونه پدر فرهاد میره تا با اونا صحبت کنه، اما به محض اینکه متوجه میشن اون وکیل محمد امجدیانه، اون رو به خونه راه نمیدن و با تندی باهاش برخورد میکنن. اما اون متوجه مشکل کلیه فرشته میشه و حالا با هم میشنویم ادامه نامش.
تمومش کنم
خدایا. محمد جان سلام.
سلام آقای امجدی.
سلام. چرا گریه میکنی مرجان؟ چه بلایی سر خانوادم آمده؟ زندن؟ جواب نمیدی؟ پس مردن. گریه کن، حال روز من گریه کن مرجان. این که خانوادم تو شهرستان نابود شدن و من ایجا گیر افتادم و مثل احمقا هیچ کاری از دستم بر نمیاد، این که دیگه پدر و مادر بالا سرم نیست، این که شریکم رو کشتم و اسم قاتل الان تو زندانم. گریه کن، به بدبختی های من گریه کن. هیچ وقت فکر میکردی همچی شوهری داشته باشی؟
محمد جان،
روزی هزار بار آرزوی مرگ میکنم.
جورجو،
فقط دلم برای تو میسوزه برجان. حقت نیست اینجور کنار من بسوزی.
محمد جان آرام باش، تو رو خدا آرام باش. هنوزم دلخوشی من توی، امیدم توی، مطمئنم دوباره روزای خوب میاد.
آقای امجدیان، بهتون تسلیت میگم، حق دارید، درکتون میکنم، واقعا غم کوچیکی نیست.
آقا توکلی، به نظرتان ممکنه اجازه بدن فقط یه روز، یه روز برم شهرستان، فقط یه روز؟
با قاضی پرونده صحبت میکنم، اما اگرچه بعید میدونم که اجازه بدن.
مرجان، تو با کی حرف زدی؟ کی بهت خبر داد؟
با داش احمد حرف زدم، خودش زنگ زد سراغ تو رو میگرفت.
تو که چیزی نگفتی؟
نه، گفتم رفتی برای مغازه خرید کنی، منم ازت بیخبرم. بعد داش احمد گفت که سر پل زهاب زلزله آمده و همه زیر آوار رفتن، فقط خودش و مهری خانم زنده ماندن.
کاش من اونجا بودم و میماندم زیر آوار تا این روزا رو نبیدم.
خدا نکنه محمد.
چرا خدا نکنه؟ چرا؟ الان زندگی برام از مرگ بدتره. خانوادم تقاص کار من پس داده، من یه آدم بیگناه کشتم، عوضش کل خانوادم کشته شده.
آقای امجدیان این حرف رو نزنی، یعنی زلزله سر پل زهاب و این همه خرابی و کشته به خاطر کار شما بوده؟ چه حرفی آخه؟
من نمیتونم خودم رو ببخشم، نمیتونم.
کار شما اشتباه بوده، اما دلیل نمیشه همه چیزو به هم ربط بدین. من چند روز پیش رفتم خونه پدر فرهاد داوری.
خب چه شد؟
خب میدونید شاید الان برای رضایت گرفتن یه ذره زود باشه، چون علاوه بر این که این خانواده هنوز داغ داره پسرشون هستن، مشکل کلیه دخترشون این قضیه رو سخت تر کرده و حال و روزشون بدتره.
یعنی چی؟
انگار دخترشون یعنی خواهر فرهاد مشکل شدید کلیه داره و باید پیوند بشه و اگر این اتفاق نیفته زیاد دووم نمیاره.
یا خدا،
به همین خاطر الان موقعیت مناسبی برای روبرو شدن با خانواده فرهاد نیست.
کی قضیه کلیه رو به شما گفت؟
از پدر فرهاد شنیدم.
دختر بیچاره.
من یه نفر میشناسم که شاید برای کلیه بتونه به ششان کمک کنه.
خب این که خیلی خوبه، اینجوری روند رضایتگیری برای ما خیلی آسان‌تر میشه.
نه، من دیگه به فکر رضایت گرفتن نیستم.
یعنی چه؟ تو رو خدا اینجوری نگو.
با اتفاقی که بین من و فرهاد افتاد، الان فقط اینجوری میتونم دل خودم آرام کنم و دینم رو به خانواده فرهاد ادا کنم، چه رضایت بدن چه ندن.
وقت ملاقات تمومه.
محمد جان، هر جوری شده ازشان رضایت میگیرم. به بچه من فکر کن، اینقدر ناامید نشو، ازت خواهش میکنم.
مراقب خودت باش محمد جان.
تو هم مراقب خودت باش.
من پیگیرم، خیالتون راحت باشه. فقط برای کلیه
بهشان خبر بدین که یه کلیه پیدا شده، این قضیه حتمیه.
باشه،
بفرمایین بیرون، بفرمایین بیرون.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
مرجان
جانم،
منو ببخش. خدا حافظ.
درسته.
گروه خونیشم که نوشتی؟
بله بله آقای مصمت.
خیلی خوب، همه چی کامله. رفت و نوبت.
دستتون درد نکنه خانم. فقط ببخشید، حدودا چقدر ممکنه طول بکشه تا با گروه خونی خواهرم کلیه پیدا بشه؟
با خدا فعلا که 4 نفر قبل از شما پروندهشون کامله و تو صف هستن.
4 نفر قبل از ما تو صف هستن؟
کاملا درسته، مگه اینکه خودتون کسی رو پیدا.
آقا جان کار تموم شد، برو کنار دیگه. ای بابا
خیلی ممنون خانم، خیلی ممنون.
آقا
مالکی گرمون خوش کردیم که کار پیدن زود انجام بشه. 4 نفر قبل ما هست، خدا به خیر کنه.
چی شد داداش؟
هیچو هیچو، پاشو بریم پاشو بریم.
تموم شد؟
آره آره، باید منتظر باشیم تا کلیه پیدا بشه.
تا کی؟ به خدا دیگه طاقت ندارم.
چه میدونم خوهر من، 2 ماه 5 ماه 10 ماه معلوم نیست که. فعلا که 4 نفر قبل از ما تو صف. فعلا بیا بیا از اینجا نمیریم، از هرسام گرفتم. بیا
باشی. آقا چند لحظه میتونم وقتون بگم داش؟
با منی؟
بله بله با شما.
در مورد چه موضوعی؟
عجله نکنید، تشریف بیارید اینجا. ببخشید آجی.
خواهش
میکنم. الان میام.
خوبی داش؟
ممنون. کارتون چیه؟
کار من در واقع کار شماست.
یعنی چی؟
ببین قربونت، من دیدم چجوری پروال دیخ وقتی اون خانم گفت 4-5 نفر قبل شما تو صف پیوند کلی هستن. حال روز آبجیمونم که از فرسخی مشخص درامه.
خب این موضوع شما چه ارتباطی داره؟
آب باری کلا خود زدی تو خال. ربطش اینجاست که چاکر میتونه کاری کنه که یه کلیه با گروه خونی آب اسفر، یعنی همون چیزی که واسه آبجیمون میخواد، تا یه هفته دیگه آماده باشه نوبت آبجیمونم بشه نوبت اربع.
چطوری؟
آها این دیگه جزء رموز کار ماست. فقط مبلغی که بهت میگم و هر چی زودتر حاضر کن، بقیه کاراش یعنی نوبت و بیمارستان دکتر و همه چیزش با ماست. خیالتم بابت همه چی راحت راحت.
مبلغش چقدره؟
چیزی نیست، 50 تومن ناقابه.
50 میلیون؟
نه 50 هزار تومن. 5 میلیون دیگه قربونت برم. تو فکر کردی اگه بخوای به امید اینجا باشی که حالا کی نوبت تو میشه زبونم نال، چیزی آب جون باقی نمیمونه. به هر حال ما همه آدمیم دیگه، احساس داریم. رقم خیلی بالاتر این حرف هست، ولی ما گفتیم یه جوری باشه که به شما فشار نیاد. حالا باز عجله نکن، این شماره منه. تصمیم تو گرفتی داشت بهم زنگ بزن. قربون شما آب جون، ببخشید دست تو میگرفتم. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
منظورش چی بود داداش؟
ها؟
داداش؟
آه
میگم منظورش چی بود این آقا؟
هیچی هیچی، چیز مهمی نبود. بریم بریم بریم.
منزل آقای داوری؟
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خانم.
سلام علیکم.
روزتون بخیر.
عاقبتتون بخیر.
من توکلی هستم.
بله.
هفته گذشته اومده بودم دم خونه با آقای داوری صحبت کردم. میخواستم اطلاع بدم که برای دخترتون کلیه پیدا شده.
راست میگین آقا؟
بله بله، خدا رو شکر دیگه مشکلی نیست. جزئیاتشو بعداً بهتون اطلاع میدم، فقط خواستم که از نگرانی درتون بیارم. سلام خدمت جناب داوری.
چش،
خدا نگهدارتون.
خدا به همراهتون. خدا نگهدار. خدایا شکره، بالاخره جواب دعاهامو دادی.
چی شد؟ چی خبر شده خانم؟
خدا الان یه آقای زنگ زد به اسم توکلی، گفت برای فرشته کلیه پیدا شده.
توکلی؟
آره مادر.
این همونیه که هفته پیش اومده بودم خونه.
آره آره، اتفاقا گفت هفته پیش دم در خونه با شما صحبت کرده. آقا
این وکیل قاتل فرهاده. آره. به این بهونه میخوان از ما رضایت بگیرن.
چی؟ وکیل قاتل بچه هم؟
بله، وکیل قاتل پسرت.
خدا ازشون نگذره.
اونا میدونن الان ما درگیر کلیه فرشته ایم، میخوان از این راه استفاده کنن که رضایت ما رو بگیرن. این همش نقشه است. فکرم دلشون واسه ما نمیسوزه.
خدا مرات مراتم، تازه دلم داشت آروم میشد که فرشته حالش خوب میشه، نمیدونه زمین از خدا بیخبر و زنگ زدنش.
گریه نکن دیگه، همه چی درست میشه.
من همه چی رو حل میکنم، نگران کلیه فرشته نباش مامان جان. اما تو قاتل فرهاد و بالای دار نبرم دلم آروم نمیشه.
خدا 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 خدا.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان، رفقا، همه شما اهالی کتاب و مطالعه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما تا با هم باز هم در این فرصت درباره کتاب و کتابخوانی صحبت کنیم. دوستان میدونید که ما در تالار آینه سعی خودمون رو میکنیم که برای شما کتابهایی رو انتخاب بکنیم که ارزش خوندن داشته باشن تو این وانفسایی که تعداد کتابها خیلی زیاد شده واقعا و زندگی ها کوتاهه. واقعا فرصتی که ما در اختیار داریم برای مطالعه خیلی ناچیزه، خیلی ناچیز. به همین سبب سعی کردیم کتابهای کلاسیک رو، کتابهای ارزشمند رو در حوزه‌های مختلف برای گروه‌های سنی مختلف در این برنامه به شما معرفی بکنیم و حالا یک کتاب که مناسب همه گروه‌های سنی است و فکر می‌کنم خیلی از شما دست کم با اسمش خاطره دارید، سفرهای گالیور از جاناتان سویفت. کتاب سفرهای گالیور از جاناتان سویفت کتابی است که حالا می‌خوایم با همدیگه درباره‌اش صحبت بکنیم. جاناتان سویفت زاده 1667 و در گذشته 1745 شاعر و نویسنده ایرلندی است. سویفت رو یکی از چیره دست ترین نثر نویسان ادبیات انگلیسی می دونن. همینطور او طنز پرداز چیره دستی محسوب می شد. سبک نوشتاری طعن‌آمیز و به قول برخی از منتقدان خشکش باعث می شد که یک چنین طنزی رو به عنوان طنز سویفتی معرفی بکنن. جورج اورول از او به عنوان یکی از نویسندگان یاد میکنه که بیش از همه مورد تحسینش بوده. سویفت یک سرکشیش بوده در یک کلیسای جامع سنت پاتریک و در واقع در کنار کسوت روحانی می نوشته و شعر می گفته. سویفت با خلق آثار ارزشمند در رأس نویسندگان بزرگ کلاسیک قرن 18 جای می گیره. این نویسنده به خاطر آثاری مثل سفرهای گالیور، پیشنهاد فروتنانه، یادداشت‌هایی به استلا، نبرد کتاب ها برهانی بر علیه لغو مسیحیت به یاد آورده میشه. سویفت در ابتدا تمام آثار خودش رو تحت نام های مستعار مثل لموئل گالیور، یکی از شخصیت هایی که بعدها در داستان های او سر بیرون آورد، یا نام های دیگه منتشر میکرده، یا اصلا کتاب هاش رو به صورت گمنام منتشر میکرده. سویفت بیشتر به عنوان یک هجو نویس و طنز نویس انگلیسی زبان شناخته میشه تا شاعر. جاناتان سویفت نویسنده پرکاری بود و چندین اثر به یادگار گذاشت، ولی تنها اثرش یعنی سفرهای گالیور بود که به این همه محبوبیت در جهان منجر شد و به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شد، و برای همین هم گفتم خیلی از ما، از هم نسلان ما، با سفرهای گالیور یا دست کم با یک بخشی از داستانش خاطره هایی داریم و انیمیشن سفرهای گالیور فیلمش رو به یاد میاریم. دیویس هربرت نوشته های سویفت رو در 14 جلد گردآوری کرده و آثار او از جمله آثار ماندگار و کلاسیک ادبیات جهان به حساب میاد. همینطور لطیفه ها، معماها و شعرهاش از آثار پرطرفدار ادبیات کودکان به شمار میاد. خود این نویسنده در جایی درباره نوشتن کتاب سفرهای گالیور میگه: سفرهای گالیور رو نوشتم تا دنیا رو از خواب غفلت بیدار کنم، نه که اون رو منحرف بکنم. سفرهای گالیور شاهکار معروف این نویسنده است و داستان مردی است به نام گالیور که در آغاز جراح بوده و بعدها ناخدا و پزشک چندین کشتی میشه. گالیور بعد از شکستن کشتیش در طوفان و سرگردان شدن در دریا، در جزیره لیلیپوت ها به هوش میاد و در ادامه گالیور به سرزمین غول‌ها میرسه و بعد به سرزمینی وارد میشه که ساکنینش اسب‌های فیلسوف مسلک و دانا هستند و همه این تجربیات به گالیور بینش عمیق‌تر و بهتری درباره زندگی و رفتارهای انسانی میده. این رمان شناخته شده ترین کتاب جاناتان سویفته و اثری کلاسیک در ادبیات انگلیسی به حساب میاد.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
متن ماجراجویانه و روح فانتزی که در کتاب وجود داره در واقع از اون یک اثر مناسب برای کودکان جهان ساخته. همینطور این کتاب برای فیلمسازان هم جذاب و پرکشش بوده و آثار مختلفی بر اساس اون ساخته شده. سویفت در اکتبر 1745 در سن 77 سالگی دیده از جهان فروب است و او رو در کلیسای سنت پاتریک که خودش کشیش اون کلیسا بود به خاک سپردن. و اما بریم به سراغ خلاصه ای از داستان سفرهای گالیور نوشته جاناتان سویفت. سفرهای گالیور اثر جاناتان سویفت یک داستان زیرکانه است. این رمان به ماجراهای مردی به نام لموئل گالیور میپردازه، مردی از طبقه متوسط انگلیس. گالیور عاشق یاد گرفتن زبانهای جدید و دیدن آدمهای مختلف بوده و برای همین هم تصمیم میگیره تا زندگی عادی خودش رو رها بکنه و به سفرهای دریایی بره، چون دلش میخواسته چیزهای جدید رو تجربه بکنه. و هنگامی که گالیور انگلستان رو ترک میکنه، هیچ چیزی در مورد ماجراهای پیش رو نمیدونه و همین سبب با هیجان زیاد سفر دریایی خودش رو آغاز میکنه. در اواسط راه کشتی گالیور دچار طوفان میشه و میشکنه و آب او رو به سرزمینی میبره به نام لیلیپوت. وقتی گالیور به هوش میاد، خودش رو اسیر مردمی کوچک با قامتی حدود 15 سانتی متر میبینه. اونا دست و پای گالیور رو بستن، چرا که گالیور برای اونها در حد یک غوله. لیلیپوت ها تمام لوازم او رو میگیرن و در حالی که هیبت و بزرگی گالیور اونها رو ترسونده، به او غذا میدن. گالیور به تدریج زبان و آداب و رسوم لیلیپوت ها رو یاد میگیره. لیلیپوت ها سال هاست که با یکی از سرزمین های همسایه اختلاف و جنگ دارن. جنگ اونها بر سر شکستن تخم مرغ و اینکه تخم مرغ رو باید از سر اون شکست و خورد یا از ته اون. پادشاه لیلیپوت تصمیم میگیره با کمک گالیور همسایه مخالفش رو شکست بده. گالیور به لیلیپوت ها کمک میکنه و کشتی های دشمن رو از سرزمین اونها دور میکنه. بعد از چندی خودش هم به سرزمین و مملکت همسایه لیلیپوت ها میره، یعنی به سرزمین بلفسکو. اونها که گالیور رو انسان کوه پیکر میخوندن هم از گالیور پذیرایی میکنن، تا اینکه روزی گالیور روی آب دریا نزدیک ساحل قایق وارونه پیدا میکنه و از امپراتوری میخواد که لوازم کافی رو برای تعمیر قایق بهش بده. گالیور رهسپار انگلستان میشه و در میانه دریا یک کشتی او رو سوار میکنه و به انگلیس میبره. اما گالیور که مدام دوست داشته ماجراجویی بکنه، دوباره عازم سفر میشه، که این سفرنامه دوم گالیور به حساب میاد و ممکنه برخی از شما از اون بی اطلاع باشید. وقتی گالیور از کشتی پیاده میشه تا مدتی استراحت بکنه، ناگهان میبینه که یک موجود غولپیکری سر و کلش پیدا میشه. دوستان او که در کشتی بودن با دیدن موجود غولپیکر فرار میکنن و گالیور رو در اونجا رها میکنن، یعنی در سرزمین براب بنینگ نک ها یا همون قول ها. گالیور ابتدا از اونها میترسه، اما کم کم متوجه میشه که اونها موجودات بسیار آرام و مهربونی هستن و نوعی آرامش لذت بخش در سرزمین اونها حکم فرماست. این داستان ادامه داره و گالیور بعدتر به سرزمین اسپان قدم میگذاره، سرزمین اسپای دانا و باهوش، و اتفاقات دیگری براش میفته که شما رو دعوت میکنم حتما کتاب سفرنامه گالیور رو بخونید تا با این اتفاقات با جزئیات بهتر و جذابترش روبرو بشید. بسیار ممنونم دوستان عزیز که با این تالار آینه هم همراه بودید، با کتاب سفرنامه گالیور که با شما دربارش صحبت کردیم و میتونه برای نوجوانها و برای بزرگترها حتی جالب باشه. اون قسمت هایی که ما دیدیم در واقع به صورت انیمیشن، به صورت فیلم و تجربه داریم از دوران کودکی، مربوط به فقط یک بخشی از سفرنامه گالیوره. یعنی که کتاب رو وقتی میخونید تازه متوجه میشید که گالیور به سرزمین‌های عجیب و غریب به دیگری هم سفرهای جالبی داشته که میتونیم از اونها معانی عمیقی رو برداشت بکنیم و این نیاز داره که کتاب رو با دقت بخونیم. سپاسگزارم از این که با این تالار آینه همراه بودید. از عبدالله علایی و سعید مبشری که در ساخت این برنامه همراه من بودن بسیار سپاسگزارم و همینطور از سرکار خانم نرگس فتحی، صدا بردار خوب ما. اگر دیدگاهی درباره برنامه تالار آینه دارید، با 30900 میتونید پیامک های خودتون رو ارسال بکنید و یا با شماره تلفن 162 همین حالا تماس بگیرید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.